محله نابینایان تقدیم می کند.
نشریه جهان آزاد شماره 25، مقاله مروری، کودک نابینای پیش دبستانی می تواند استفاده کننده عصا باشد. نویسنده مری نوئل چمبرلین، مترجم محسن غلامی. یادداشت سردبیر. مری نوئل چمبرلین، معلم دانش آموزان دارای آسیب بینایی TVI و مربی تحرک و جهتیابی O&M واقع در شهر اوماها در ایالت نبراسکا می باشد. او به تازگی مدرک دکترای آموزش را از دانشگاه کانکوردیا دریافت کرده است. مقالاتش اغلب در نشریه آینده منعطف به چشم می‌خورد. وقتی مشغول تحقیق برای رساله دکتری‌ام بودم، به مقاله جالب با این عنوان برخوردم: کودک نابینای پیش دبستانی می‌تواند استفاده کننده عصا باشد. نوشته شده توسط آر ال پاگراند و اس جی روزن در سال 1989. این مقاله در نشریه کمبینایی و نابینایی، زمانی که میان مربیان تحرک و جهتیابی راجع بهترین زمان معرفی اعصاب کودک نابینا بحث شدیدی برقرار بود، مورد توجه قرار گرفت. از اونجایی که این مقاله سرشار از اطلاعات کاربردی بدون محدودیت زمانی می باشد، من این مقاله مروری را گردآوری کردم تا نظریات آن را والدین کودکان نابینای امروزی، اعم از پیش دبستانی و غیران، انتقال دهم. اول از همه پاگراند و روزن میگویند مجموعه رو به افزایشی از شواهد روایی در زمینه تحرک و جهتیابی حاکی از آن است که آموزش زود هنگام استفاده از عصا میتواند نتایج بسیار مثبتی برای کودک نابینای پیش دبستانی به همراه داشته باشد. صفحه 438. من معتقدم در سال 2019 این عبارت به همان اندازه‌ای که 30 سال قبل دارای اعتبار بود معتبر است. حتی امروزه هم نابینایان پیش دبستانی زیادی طبق روال توسط بزرگسالان راهنمایی و جابجا می‌شوند. در حقیقت این مقاله لبریز از نقل قول‌های اساسی می‌باشد و من نمیتوانم نظرات نویسنده را بهتر از خودش بیان کنم. نقل قول‌های مهم یافت شده در این مقاله: هدف تحرک و جهتیابی این است تا دستیابی به استقلال فردی را به بیشترین میزان ممکن تسهیل نماید. صفحه 435. بکارگیری زود هنگام تحرک و جهتیابی ضروری است برای کودکان پیش دبستانی. فرل 1979. و موارد بسیاری است که کودک نابینا باید بیاموزد تا به حرکت کردنی مستقلانه، ایمن، پربازده و موزون دست پیدا کند. صفحه 431. زمانی که سلسله اصول تحرک و جهتیابی اولیه طراحی می‌شد، به توسعه و نیازهای کودکان نابینا هیچ تفکر و توجهی اختصاص پیدا نکرد. در خلال جنگ جهانی دوم و سالهای پس از آن، صفحه 431، عصا محتمل ترین وسیله حرکتی است که کودک نابینای پسر یا دختر در طول عمرش از آن استفاده خواهد کرد. صفحه 432. از آنجایی که عصا محیط را کاوش می کند، بخشی افسوده شده به دست محسوب می شود. صفحه 434. اگر نابینایان پیش دبستانی تنها با راهنماهای بینا یا با استفاده از مهارت‌های ساده همراه با حفظ کردن مسیرهای حرکت به گشت و گذار بپردازند، فرصت‌های کمی برای کاوش محیط خواهند داشت. صفحه 434. به احتمال بسیار زیاد با استفاده از عصا به عنوان ابزاری جهت تسهیل حرکت ایمن‌تر، کودکان بیشتر علاقه‌مند و مایل خواهند بود تا محیط پیرامونشان را کاوش کنند. صفحه 434. روشی که کودکان با دنیا آشنا می شوند از طریق تعامل با آن است. هیزن 1982، هرمن، کالکر و شاو 1982 صفحه 434. یکی از فواید بالقوه استفاده از عصا برای کودکان دارای آسیب بینایی شدید این است تا به همسالان و بزرگسالان بینا نشان دهند کودک دارای مشکل بینایی است. در نتیجه کودک از برچسب خوردن به عنوان دست و پا چلفتی و عجیب و غریب در امان میماند. شخص دارای آسیب بینایی برچسبی است که فرد تا پایان عمرش با آن زندگی خواهد کرد. عصا به آسانی برای دیگران این مسئله را توضیح می دهد. صفحه 435. پیش نیازها و استفاده از اسباب بازی های مبتنی بر هول دادن به عنوان عصای تمرینی. بسیاری از مربیان معتقدند مهارت های تعامل با راهنمای انسانی پیش نیازی برای یادگیری استفاده صحیح از عصا می باشد. با این وجود پاگران و روزن استدلال می کنند این مسئله درست نیست. آنها میگویند سطح بالایی از آگاهی بدنی، محیطی و درک فضا پیش نیازهای یادگیری استفاده از عصای سفید واقعی نیست. صفحه 436. علاوه بر این استفاده طولانی مدت از اسباب بازی های مبتنی بر هول دادن، انتقال شخص را به استفاده از عصا به عنوان ابزار اصلی جهتیابی با مشکل روبرو میسازد. گاهی از اسباب بازی های هول دهندهی مثل سبد های خرید اسباب بازی و حلقه هولاهوپ برای آموزش مفهوم حرکت کردن یا گشتن استفاده شده است. و آنها هنگام بازی بسیار فوق‌العاده هستند. با این وجود این وسایل نمی‌تواند همیشه همراه کودک باشد. پاگران و روزن به این نکته اشاره می‌کنند که این اسباب بازی‌ها بیش از میزان ضرورت کودک را در برابر محیط محافظت می‌کنند و اسباب بازی‌های مبتنی بر هول دادن بازخوردهای صوتی و لمسی را که برای تشخیص ساختارها موانع گوناگون موجود در محیط مفید می باشند در اختیار کودک قرار نمی دهند. صفحه 432. قواعد ایمنی عصا. 30 سال پیش پاگران و روزن گفتند کودکان پیشتابستانی زمانی که به سمت جلو حرکت می کنند باید همیشه نوک عصا رو روی زمین و جلوی بدن نگه دارند. با این همه میخواهم اضافه کنم ممکن است نگه داشتن همیشه یه نوک عصا روی زمین برای کودکان پیشتابستانی دشوار باشد، چرا که اصولا آنها ذاتاً بازی گوشند و میخواهند با هر وسیله که در دست دارند محیط را بگردند. پیشتابستانی ها اغلب پیش از این که نوشتن حروف را یاد بگیرند با مداد صفحه را خط خطی میکنند. دقیقاً به همین شکل کودکان نابینای پیشتابستانی نیز برای اینکه کشف کنند عصا چه کارهایی را می تواند انجام دهد با آن بازی می کنند. آنها عصا را تکان می دهند، به هوا می برند یا حتی به دنبال خودشان می کشند. این رفتار برای کودکانی در این سن کاملا طبیعی است. ما نمی توانیم از کودکان 3 و 4 سال توقع داشته باشیم عصا را به طرز صحیح در دست بگیرند و پیوسته آن را روی زمین نگه دارند. اما می توانیم بارها و بارها تشویقشان کنیم این کار را دقیقاً همانطور که پاگراند و روزن 30 سال قبل پیشنهاد کرده بودند انجام دهند. بحثای تاریخی. نگفته واضح است که میان مربیان تحرک و جهتیابی سنتی و غیر سنتی پیوسته مجادله برقرار بوده است. این مقاله این موضوع را آشکار می سازد که این مباحثه 30 سال پیش هم زنده بوده و امروز نیز همچنان پا بر جا می باشد. نظریه پاگراند و روزن در مقایسه با شیوه تفکری نوین به این صورت در جدول زیر نشان داده شده است. افکار قدیمی. پیشتابستانی ها باید پیش از آنکه با عصا آشنا شوند مهارت های مقدماتی عصا را یاد بگیرند. این مهارت ها شامل تعامل با راهنمای بینا، جمع‌آوری اطلاعات، تکنیک‌های ایمنی و توازن و از این دست می باشد. افکار نو. اصطلاح مقدمات استفاده از عصا عبارتی نابجاست و بسیاری از مربیان تحرک و جهتیابی احساس می کنند. این اصطلاح باید به مهارت‌های پایه تغییر پیدا کند. مهارت‌هایی که دستورالعمل‌های آنچه با عصا و چه بدون آن قابل استفاده است. اصطلاح مقدمات استفاده از عصا این مفهوم را میرساند که کودک باید پیش از آشنایی با عصای واقعی به این مهارت مسلط شود. این به این معناست که کودک برای دریافت اولین عصایش احتمالاً باید بالای 8 سال سن داشته باشد. افکار قدیمی. پیش تابستانی ها پیش از 8 سالگی از نظر جسمی، شناختی و اجتماعی برای استفاده از عصا آمادگی ندارند. افکار نو. بخش زیادی از کم تحرکی که در کودکان نابینا دیده می شود به علت خجالت از تمایل طبیعیشان نسبت به حرکت کردن است تا نداشتن انگیزه برای حرکت. صفحه 431. افکار قدیمی. کودکان پیشتابستانی کنترل حرکتی و هماهنگی برای استفاده از عصا را ندارند. بنابراین از نظر جسمی برای استفاده از عصا آماده نیستند. افکار نو. نگه داشتن عصا نیازمند کنترل حرکتی فوق‌العاده‌ای نیست. همزمان با اینکه این کار احتیاجی مقدار قابل توجهی از کنترل حرکتی یا رشد عضلانی ندارد، عصا همچنان به عنوان سپر و کاوشگر در برابر کودک عمل می‌کند. صفحه 432. افکار قدیمی. کودکان پیشتابستانی نیازی به استفاده از عصا در محیط‌های آشنا مانند خانه، حیات کلاس درس، زمین بازی مدرسه و غیره ندارند. افکار نو. محیط‌ها در حال تغییر هستند. مهم نیست کودک چقدر جهتیابی خوبی داشته باشد یا اینکه به چه دقتی از مهارت‌های پایه در محیط‌های دیگر استفاده می‌کند. به طور قطع در این دنیای پیوسته در حال دگرگونی ناگهان پایش به چیزی گیر خواهد کرده، وسیله‌ای برخورد خواهد داشت. صفحه 432. افکار قدیمی. چون کودکان پیشتابستانی برای استفاده از وسایل خطرناک به اندازه کافی بالغ نیستند، با عصایشان به دیگر دانش آموزان آسیب خواهند رساند. افکار نو. کودک از بازی با انواع اسباب بازی مانند کامیون فلزی، چوب دستی و اسباب بازی های شبیه عصا منع نمی شود. هرچند اگر به طریقه نامناسبی استفاده شود، ممکن است برای سایرین خطرناک باشد. مقررات پایه‌ای ایمنی ضروری هستند، چون اگر تبعیت نشوند، عواقب خاص خودش را دارد. اگر این قواعد را به خوبی به کودک آموزش دهند و برایشان جا بیندازند، کسی نمیتواند فرض را بر این بگذارد که کودک نمیتواند آنها را یاد بگیرد. صفحه 432. افکار قدیمی. کودکان پیشتابستانی به تدریج عادتهای اشتباهی را در استفاده از عصا شکل خواهند داد که بعداً تغییر آنها دشوار است. افکار نو. آیا ما فقط به این خاطر که کودکان مداد شمعی یا مداد عادی را نمی توانند درست در دست بگیرند یا حروف درستی را با آن بنویسند از دادن آن برای نوشتن به کودک خودداری می کنیم؟ آیا ما صرفاً به دلیل اینکه آنها نمی توانند وسایل غذاخوری را به درستی بگیرند و از آنها استفاده کنند، از دادن قاشق و چنگال به آنها امتناع می کنیم؟ این مورد نابجاست و با رشد طبیعی کودک و الگوهای عادی یادگیری همخوانی ندارد که برای تعامل با نوشت افزارها یا وسایل غذاخوری صبر کنیم تا کودک تمامی موارد اعم از هماهنگی، کنترل حرکتی و نیروی لازم را برای انجام بی عیب و نقص یک مهارت داشته باشد. صفحه 432 و 433. آثار راه رفتن زود هنگام با عصا. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید چقدر جست کودک پیشتابستانی تحت تاثیر استفاده نکردن از عصا می باشد؟ اصلاح الگوهای غلط بدنی مانند شانه‌های گرد شده، عقب رفتگی بدن، جلو افتادگی سر و گودی بیش از حد کمر و همچنین الگوهای نادرست راه رفتن مثل کشیدن پا بر روی زمین وقتی کودک به سنین بالاتر برسد دشوار می باشد. پاگران و روزن این گونه راجع به اثرات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده از عصا بر روی طرز راه رفتن بحث می کنند. صفحه 433. الگوهای راه رفتن کودکان بینا و نابینا شبیه به هم هستند. طرز راه رفتن متداول برای کودکان شامل قدم‌های کوتاه، نبود حرکت متقابل دست‌ها و بیرون گذاشتن پنجه‌های پا می‌گردد. مک‌گوئن 1983، میلر 1967، روزن 1986. استفاده از عصا به کودک نابینا اجازه می‌دهد تا الگوهای راه رفتن در آنها به همان شیوه و به همان سرعت کودکان بینا به بلوغ برسد. بدون استفاده از عصا احتمال دارد کودک پاهایش را به زمین بکشد یا بکوبد تا هنگام برخورد با اشیا از شدت اثر آن بکاهد. مشکلات حرکتی الگوهای غیرعادی راه رفتن رفتارهای درونی شده می باشند که در اثر تلاش برای حفظ جهت و تعادل هنگام حرکت شکل گرفتند. اثر بر تحرک. پاگران و روزن به سراغ توضیح راجع مشکلات مرتبط با تحرک محدود در کودکان نابینا و اثرات مثبتی که استفاده زود هنگام از اعصاب ارمغان می‌آورد می‌روند. صفحه 434. کودکان نابینای پیشتابستانی بعد از چندین بار تجربه ناخوشایند از تعامل با محیط یاد می‌گیرند اگر یک جا بمانند امنیت بیشتری دارند، مگر اینکه شخص دیگری آنها را همراهی کند و از این طریق نوعی احساس آسودگی خاطر برایشان شکل می‌گیرد. راه رفتن بدون عصا در محیط باعث نمی‌شود اعتماد به نفس شخص در رفت آمد بهبود یابد. وقتی نیاز طبیعی برای تحریک دهلیزی بخشی از مغز که وظیفه بررسی حرکت، تعادل و غیره را به عهده دارد برآورده نگردد، فرد به اعمال خود تحریکی از قبیل تکان تکان دادن بدن یا حرکت سر به طرفین رو می آورد. تمامی مطالعات موجود درباره راه رفتن زود هنگام بیان می کنند هرچه کودکان نابینا بیشتر تحرک داشته باشند، کشسانی عضلاتشان بهتر رشد می کند و ساختار دهلیزیشان تحریک می گردد. ایرز 1979، پالزسی 1986. کاهش ترس از راه رفتن در نتیجه استفاده از عصا به کودک انگیزه خواهد داد تا بیشتر در محیط حرکت کند. اگر کودک پیشتابستانی هنگام حرکت در محیط از عصا برای حفاظت استفاده کند، چون کودک در کل بیشتر فعال می باشد، احتمالاً احساس نیاز شدید به ایجاد رفتارهای نادرست متعدد را در خود نخواهد داشت. اثر بر کاوش محیطی و رشد مفهومی. اگر کودک پیشتابستانی تنها به کمک راهنمای بینا رفت و آمد کند، فرصت‌های کمی برای کاوش محیطی برایش وجود خواهد داشت. صفحه 434. به احتمال بسیار زیاد با استفاده از عصا به عنوان ابزاری جهت تسهیل حرکت ایمنتر، کودکان بیشتر علاقه‌مند و مایل خواهند بود تا محیط پیرامونشان را کاوش کنند. روشی که کودکان با دنیا آشنا می‌شوند از طریق تعامل با آن است. هیزن 1982، هرمن کالکر و شاو 1982. کودک باید پیش از حرکت به سمت سطوح بالاتر شناختی احساس ایمنی داشته باشد. مزلو 1954. کم تحرکی و عدم حس کنجکاوی که اغلب در کودکان نابینا دیده می شود می تواند در اثر ترسشان از حرکت کردن و نتیجه آن یعنی بی انگیزگی برای گشتن در محیط پیرامونشان باشد. برلینگام 1965. تعامل محدود با جهان منجر به شناخت کمتر نسبت به محیط می گردد. چنین شناختی یکی از اجزای مهم رشد مفهومی بهینه می باشد. هیل و سایرین 1984. اثر بر گرایش خانواده، خود کودک، همسالان و اهل فن به سمت پذیرش عصا. به چندین دلیل معمولاً آشنا ساختن کودکان، خانواده ها و هم مدرسه هایشان با عصا در سنین پایین آسان تر می باشد. صفحه 434. مهد کودک ها اغلب نسبت به قبول کردن کودکی که از عصا استفاده می کند پذیرا و دارای دید مثبتی هستند. کارکنان مهد به محض اینکه تشخیص دهند عصا به عنوان محافظ و کاوشگر در محافظت و هشدار دادن به کودک کمک می کند، آنها نیز فوایدش را تصدیق می کند. به طور کلی، کودکان پیش دبستانی دغدغه نسبت به نگرش همسن و سالانشان به عصا ندارند. همکلاسی های مهد معمولاً نسبت به همکلاسی های دوران متوسطه اول و دوم پذیراتر می باشند. بعد از دوران مهد، وقتی معرفی عصا پیشنهاد می گردد، غالباً مقاومتی از طرف کودک نابینا و اعضای خانوادهش دیده می شود. علی‌رغم نگرانی های امنیتی و نداشتن کارایی و وقار که نتیجه عدم استفاده از عصا می باشد، کودک و خانواده به این موضوع عادت کردند. بعضی والدین، کودکان و اعضای جامعه عصا را به عنوان نماد منفی نابینایی به حساب می آورند. یک بار که از عصا استفاده شود، نابینایی را دیگر نمی توان انکار کرد. ویر 1988. وقتی کودک پیش دبستانی از عصا استفاده کند، والدین شاهد آزادی حرکت کودک و امنیتی که عصا برای کودکشان به همراه می آورد خواهند بود. به همین خاطر آنها به روی کرده مثبت تری نسبت به عصا دست پیدا می کنند. عصا به عنوان بخش جدای ناپذیر و طبیعی از عمل کرده کودک در محیط مهد و خانه تبدیل می گردد. به دلیل اینکه ایمنی مهدها ارتقا یافته است، ممکن است مدیران، معلمین آموزش عادی و سایر کارکنان نسبت به داشتن کودک نابینا در مهدشان پذیراتر باشند. اثر بر اعتماد به نفس و استقلال. ناتوانی آموزشی زمانی اتفاق می افتد که بخش زیادی از زندگی کودک پیش دبستانی توسط دیگران کنترل شود و منجر به کم تحرکی و نداشتن حرکت هدفمند گردد. صفحه 435. با استفاده از عصا کودک نابینا دارای زمینه‌ای می‌گردد که مجبور نیست در آن خیلی وابسته به دیگران باشد و از این جهت درجه‌ای از استقلال و کنترل دنیای خود را تجربه می‌کند. از طریق همین حس کنترل، لیاقتی شکل می‌گیرد که عزت نفس و اعتماد به نفس بالاتری را به همراه می‌آورد. استاتلند و کانون 1972، هیل و پاندر 1977، هیل و سایرین 1984. هرچه کودکان پیش دبستانی بیشتر بتوانند با محیط ارتباط برقرار کنند، سطح عزت نفسشان بالاتر می رود. برای اطمینان از اینکه این عزت نفس توسعه پیدا کند، لازم است احساس استقلال فرد در خلال دوران مهد کودک افزایش یابد. کودک پیش دبستانی که مجبور نیست همیشه با یک راهنمای بینا به جای برود و کسی که می تواند با استفاده از مهارت‌های پایه‌ای رفت و آمدهایش را محدوده‌ای فراتر از مسیرهای از قبل حفظ شده گسترش دهد، مستقل تر است و احساس اعتماد به نفس بیشتری دارد. وقتی کودک با استفاده از عصا در محیط آزادانه حرکت می‌کند، دیگران نیز او را به عنوان فردی با کفایت بیشتر و وابستگی کمتر خواهند دید و از آن به بعد با احترام بیشتری با او رفتار خواهند کرد. شاید استفاده زود هنگام از عصا عاملی بسیار مهم در مختل کردن چرخه ناتوانی آموزشی باشد. اثر بر تحرک کودکان کم بینا. همانند کودکان دارای بینایی ناچیز که عرفاً نابینا به حساب می آیند، کودکانی نیز که دارای بینایی کم اما مؤثر هستند، می توانند از استفاده زود هنگام از عصا بهره‌مند شوند. صفحه 435. اگر کودک با تردید و غیر ایمن راه می رود، بدون کارایی یا غیر موزون حرکت می کند، استفاده از عصا می تواند اجازه دهد تا باقی مانده بیناییش را به جای کنترل محتاطانه زمین درست جلوی پاهایش برای اهدافی نظیر بررسی محیط یا پیدا کردن نشانه های بصری به کار ببرد. عصا امنیت لازم را برای بهبود حرکت آزادانه در محیط فراهم می سازد. ایده هایی راجع معرفی عصا. این مقاله 30 سال پیش دقیقاً به همان اندازه که آن روز اعتبار داشت امروز معتبر می باشد. امیدوارم به جای اینکه والدین و متخصصین 30 سال پس از امروز به گذشته نگاه کنند و به این نتیجه برسند که تا آن زمان هیچ چیز تغییر نکرده است، همگی ما این مقاله را بازبینی کنیم و به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهیم. ما برای اینکه فرصتی را برای مبارزه در اختیار کودکان پیش دبستانی‌مان قرار دهیم تا به افرادی مستقل در رفت و آمد تبدیل شوند، باید خیلی زود اقدام کنیم. در اینجا برخی نظریات نهایی آورده می شود. اگرچه کودکان پیش‌دبستانی مهارت‌های حرکتی اولیه نیاز دارند تا عصا را در دست بگیرند و مستقلانه حرکت کنند، اولین قدم طبیعی این است که به کودک اجازه داده شود با عصا محیط را آزادانه بگردد. عصا می تواند به عنوان سپر برای محافظت استفاده شود و در این فرایند مسئله علت و معلول را آموزش می بیند. مهارت را شکل دهید و برای مسلط شدن به آن زمان در اختیار کودک بگذارید. شکل دهی روندی برای بهبود مهارت‌ها به آهستگی و به مرور زمان همراه با تقویت آنها برای نزدیک شدن لحظه به لحظه به مهارت‌های مورد نظر می باشد. صفحه 435. نیازی نیست همزمان روی همه موارد کار شود. مهارت‌ها را با سرعتی متناسب با دامنه توجه و توانایی یادگیری کودک پیش‌دبستانی ارائه دهید. برای استفاده از عصا لزومی ندارد کودکان پیش‌دبستانی دارای زبانی بیانی و یا همان زبان ادراکی باشند. به کارگیری فنونی نظیر نمونه سازی، ارتباط غیر کلامی، تحریک جسمی و لمس پذیری در آموزش به کودکانی که این توانایی‌های زبانی را ندارند مؤثر از صفحه 435. هرچه سریع‌تر عصا را به تمامی فعالیت‌های روزانه هم در خانه و هم در مدرسه وارد نمایید. به کودکان پیش‌دبستانی در راه رفتن با عصا کمک کنید. حتی اگر برای انجام آن مجبور شوید خم شوید. در رویداد راه رفتن با عصای فدراسیون ملی نابینایان NFB شرکت نمایید. لذت ببرید و مثبت نگر باشید. کودکان به سرعت نگرش شما را نسبت به عصا یاد می‌گیرند و سرمشق قرار می‌دهند.